با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و مجله بعد از ظهر. پنجم فروردین 1400 رو پیش رو داریم و به بعد از ظهرش رسیدیم. همچنان در یک حال و هوایی بهاری به سر میبریم، بهاری که البته تفاوت‌های بسیار بارز و عمده‌ای با آنچه در پیش تجربه کردیم داره. اون هم مسئله کروناست، مسئله واکسنه و مسائل مبتلا بهش که در همین مجله بهش میپردازیم، در کنار خبرهای مهم دیگه‌ای که سعی میکنیم نگاهمون رو ازش بر نگیریم. بریم سراغ خبرها. مهتاب وحیدی راد اینجاست تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
ممنونم محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با ابراز نگرانی از اقدامات ایران در عدول از توافق هسته‌ای از اظهارات وزیر خارجه آمریکا در خصوص آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام استقبال کرد. جوزپ بورل در کنفرانس خبری به همراه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بروکسل گفت: ما در مذاکرات خود درباره ایران نیز صحبت کردیم. برنامه جامع اقدام مشترک علی‌رغم مشکلات موجود همچنان یک دستاورد عمده دیپلماسی چند جانبه است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: دشواری هایی وجود دارد، اما من فکر می کنم که این توافقنامه یک شاهکار دیپلماسی است. دولت دونالد ترامپ سال 97 با خروج از توافق هسته‌ای روی کرده فشار حداکثری در قبال ایران در پیش گرفت. ایران نیز در واکنش کاهش تعهدات هسته‌ای در چارچوب برجام را در یک سال اخیر تسریع کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 97 نفر دیگر در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته سیما لاری در شبانه روز گذشته نیز بیش از 7500 نفر به این بیماری مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 62000 تن در ایران بر اثر ابتلا به این بیماری جان باخته و بیش از 1,800,000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همزمان عضو ستاد مدیریت کرونا در تهران از افزایش آمار بستری و مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید 19 در پایتخت طی روزهای گذشته خبر داد. نادر توکلی روز پنجشنبه روند صعودی آمار کرونا در تهران را نگران کننده توصیف کرد و گفت میزان بستری ها 15% افزایش داشته است. درباره آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی وزارت تجارت چین روز پنجشنبه بر دفاع کشورش از منافع مشترک با تهران تاکید کرد و گفت پکن برای تحقق توافق هسته‌ای تلاش می‌کند. گاوفنگ همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از دولت جو بایدن بابت تحریم نفت ایران هشداری دریافت نکرده است. این در حالی است که هفته گذشته یک مقام ارشد دولت آمریکا به نشریه فاینانشال تایمز خبر داده بود که ایالات متحده به چین هشدار داده است که تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران در دوران دونالد ترامپ را همچنان اجرا خواهد کرد. وال استریت جورنال هم اول فروردین ماه گزارش داد واردات نفت چین از ایران در ماه جاری میلادی به روزانه 918,000 بشکه خواهد رسید که بالاترین میزان از زمان اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در دو سال گذشته است. قرار است وزیر خارجه چین روز جمعه به تهران سفر کند. سخنگوی فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا آزمایش دو موشک بالستیک کره شمالی را تهدیدی برای منطقه و جامعه بین الملل عنوان کرد. دولت ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که کره شمالی دو موشک بالستیک را از سواحل شرقی خود به سوی شرق شلیک کرده که در آب‌های دریای ژاپن و خارج از منطقه ویژه اقتصادی فرود آمدند. مایک کافکا با بیان اینکه آمریکا در حال رایزنی با همپیمانان خود درباره این آزمایش موشکی است، تأکید کرد که واشنگتن به تأمین امنیت کره جنوبی و ژاپن متحد است. این در حالی است که مقام‌های توکیو پس از شلیک این موشک‌ها خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت شدند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این آزمایش موشکی منتشر نشده است. محمد،
سپاس از تو مهتاب که خبرها رو با آگاهیمون رسوندی. و اما بریم سراغ آنچه در این مجله بعد از ظهر برای شما در نظر گرفتیم. از یک نگرانی خواهیم گفت، نگرانی درباره شیوع پیک چهارم کرونا در ایران، آنطور که مقام‌های رسمی بهداشتی در جمهوری اسلامی ایران می‌گویند. پس از پشت سر گذاشتن یک چهار شنبه کرونا خیز در ایران، و اما در یک دورنمای دیگر، نشست خبری وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نگرانی از آنچه تداوم کوتاهی جمهوری اسلامی از تعهدات هسته‌ای برجامیش خوانده شده. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این موضوع. و همزمان با اینکه وزیر خارجه چین وانگ یی در عربستان سعودی بود، او ششم فروردین ماه به تهران می رود. یکی از موضوعات سند 25 ساله همکاری ایران و چین است. شبکه‌های اجتماعی رو هم غافل نخواهیم بود. امیدوارم که با هم همسفران خوبی باشیم در کنار پیام‌های تلفنی شما. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدا با توجه به اینکه در روزهای تعطیل نوروز به سر میبریم و این فضا ایجاب میکنه که ما دید و بازدید داشته باشیم، این فضا ایجاب میکنه که سفرهای نوروزی رو در پیش بگیریم، اما از اون ور نهیبی هم کرونا به ما میزنه و میگه که نه، الان موقعیت مناسب و خوبی برای سفر نوروزی برای دید و بازدید نیست، در کنار هشدارهایی که وجود داره، در کنار این چیزی که ازش منتقدان، به ویژه منتقدان به وزارت بهداشت میگن، شل کن سفت کن هایی که هستش. کیانوش فرید با ماست تا برای ما بیشتر در این باره بگه. کیانوش،
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب امروز پنجمین روز تعطیلات هست، نوروز رو مردم شروع کردن و در واقع کنار به قول تو همین نوروز سفرها و دید و بازدیدها هم شروع شده و حالا وزارت بهداشت داره میگه که یک بار چند شهر و شهرستان کشور در واقع از وضعیت زرد کرونایی به نارنجی، تعدادی از نارنجی به قرمز تغییر رنگ دادن. همین ساعتی پیش ستاد مقابله با کرونا در واقع اطلاعیه ای رو صادر کرده و از 59 شهر در کشور داره نام میبره که در اینها از مچه ازش کسی مسافرت نره، چه کسی به اونجا نره، و میگه که در واقع همه این احتمالات هست که این شهرها تعدادشون افزایش پیدا بکنه با وضعیتی که الان در واقع دیده میشه که بدون هیچ مدیریتی همه مشغول سفر هستن و به گفته مقامات بهداشتی بدون هیچ کنترلی این ویروس در ایران داره میچرخه، هر روز استانهای بیشتری رو درگیر میکنه. کنارش جامعه پزشکی خسته نگران کمبودهای بیمارستانی هستن و دارن در واقع به نوعی با هر زبانی میگن که قواشون تحلیل رفته و خیلی خستن. رئیس سازمان اورژانس کشور امروز اعلام داره میکنه که ما با توجه به افزایش این سفرها و اتفاقاتی که همین خریدهای نوروزی و بازار و اینها، باید بگیم که خیز بعدی در این کشور آغاز شده. از اون طرف حمید عمادی رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی داره میگه که ما دو برابر شده آمار بستریمون و همینطور بیماران سرپاییمون در هفته گذشته بالا رفته، از هفته گذشته همینطور شیب بالا رفته. امروز نادر توکلی هم در واقع از روند سعودی آمار کرونا در ایران میگه و اون رو نگران کننده توصیف میکنه، میگه ما افزایش 15% داریم در بیمارستان های تهران و بدون اینکه این افزایش هم بیشتر هم خواهد شد. همه اینها به دنبال همین سفرهایی که اتفاق افتاده و وزارت بهداشت فقط اولتیماتوم میده از مردم به طور شفاهی و توصیه میکنه که نرید، اگر رفتیدم زود برگردید. جریمه هایی هم که گذاشتن کارساز نیست. بسیاری از مقامات دولتی از جمله آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در چند هفته از محمد تنها توصیه و خواهش کردن. هیچ سختگیری وجود نداره، هیچ واقعا مدیریتی وجود نداره. در همه جای دنیا اگر شرایط اینقدر وخیم هست، دولت هر کشوری، همون جایی که ما تو اروپا هستیم و زندگی میکنیم، در واقع همه
کیانوش چون وقتمون کمه اجازه میدی که یک خیلی گریز کوتاهی هم بزنیم به مقوله واکسن و اینکه واکسن داستانش به کجا انجامید، اگر خیلی کوتاه بگی.
ببین، سازمان غذا و دارو در ایران یه فراخوان داده که شرکت‌های وارد کننده بیان و اگه میتونن واکسن وارد کنن واکسن رو وارد کنن، که این خب بسیار مورد انتقاده، برای اینکه این یعنی پای پول و ارز و معامله های این وسط و دلال هایی که در واقع پولی رو به جیب میزنن جایی که پای جان مردم در میون هست. کنارش اگه وقتایی فقط بگم، همین امروز آقای جهانپور صحبت کرده و میگه ما در واقع 42 میلیون دوز واکسن رو از ماها قبل خریدش رو اقدام کرده بودیم. به خرید بیش از 21 میلیون دوز از مسیر کوواکس میگه، از در واقع 800 هزار دوز دیگه میگه که قرار بود با... یعنی همینطور با جزئیات توضیح میده، چون وقت نداری میگذرم، و میگه ما نتونستیم و این رو میندازه گردن این که خب این اتفاق برای همه دنیا افتاده توی واکسن. اما این همه واقعیتی نیست که آقای جهانپور میگه. نمونهش 150 هزار دوز واکسن فایزری که بهترین واکسن دنیا الان شناخته شده و قرار بود یه سری خیرین به ایران بفرستن بدون هیچ هزینه ای. اما بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای، هلال احمر گفت که خیر، ما همچین چیز رو به دلیل اینکه فقط تولید آمریکاست وارد نمی‌کنیم.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. خیلی سریع بریم نظر شما رو هم در مورد واکسن، کرونا و اون چه داره می‌گذره بشنویم، برمیگردیم.
هرچی سوم اسفند اومد گفت تا پایان سال 1.3 میلیون نفر واکسینه می شوند. جهانپور دوم فروردین اومده میگه تا کنون 700 هزار واکسن توزیع شده است. نمیگه چند نفر واکسن زدن. توزیع شدن داستانش اینه که یه مقدارش هم خوب ممکنه سر از ناسخستو در بیاره دیگه. اون که تو شبکه بهداشت واکسینه شده خیلی کمتر آمارش از اینا. بعد دوباره همین آقای جهانپور اومده گفته که تا پایان سال تمام ایران واکسینه می شود. یعنی با این برنامه ریزی که اینا دارن ثابت می کنه که اون آقای نمکی که گفته بود که تمام دنیا انگوش بدهم موندن ما چجوری این کرونا را جمع کردیم، از کجا منشأ می گیره، چه مدیریتی دارن که اینا تونستن این کار را بکنن. این یه نمونه شه.
ما تو اینجا تو ایران واکسن برامون نمیزنن، ولی 600 هزار تومان تا 1 میلیون جریمه میدیم به آقایون که جلو کرونا رو بگیرن. حاضر نیستن این پولی که خودمون میگیرن واکسن بخرن. به این میگن حکومت دیکتاتوری آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای.
اگر قطر خونی در رگ حاکمان جمهوری اسلامی ایران باشد، باید فقاران بزند، باید به جوش بیاید با دیدن این که مادران داغ دیده در دل قبرستان ها سفره‌های افسینشان را پن می کنند. یادمان نرفته که اوایل انقلاب می گفتند که شاه قبرستان ها را آباد کرد، کشور را و ایران، و حالا ما می بینیم که این حاکمان جمهوری اسلامی ایران هستند که قبرستان ها را آباد کردند، کشور را و ایران و ویرانه تر کردند. شرم بر این حاکمان جمهوری اسلامی باد که مادران داغ دیده در دل قبرستان ها به خاطر عزیزان از دست رفتشان سفره های هفت‌سینشان را پهن می کنند.
شما به جمع این شنوندگان بپیوندید، اما اجازه بدید بریم صحبت جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو با هم بررسی کنیم که روز چهارشنبه 4 فروردین ابراز نگرانی کرد از اقدامات ایران در عدول از آنچه تعهدات هسته‌ای برجامیش هست و از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام هم استقبال کرد در نشست خبری مشترکی که با آنتونی بلینکن داشت. نظر مهران براتی رو بشنویم، کارشناس مسائل سیاست خارجی در آلمان رو.
در چند ماه آینده، سه ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود. نه طرف ایرانی و نه طرف غربی نمیخوان با دولتی مذاکره بکنن که میدونن دیگه برجا نخواهد ماند. به همین دلیل هم در بازه، ولی خیلی باعث تعجب طرف اصلی دعوا یا اون طرفی که اصلا جمهوری اسلامی از اون همه چیز میخواد آمریکاست و حال جمهوری اسلامی برای اینکه خودش مستقیما وارد گفتگو با آمریکا بشه احتیاج به یک میانجی داره که اروپا باشه. خب این همخوانی نداره با اون واقعیتی که الان هست. مسئله اصلی هم این هست که چون جمهوری اسلامی این قرارداد مربوط به مسئله پولشویی و غیره رو تصویب نکرده هنوز در تشخیص مسئولیت، الان آمریکا باید یه راهی پیدا بکنه چطور اگر امکان فروش نفت به ایران بده چطور پول به دست ایران برسه. هیچ بانکی وجود نداره که بتونه این فعل و انفعالات مالی رو انجام بده. این مشکلیه که جمهوری اسلامی هم میدونن که مسئله چه مشکلاتی در پیش داره. مسئله این که اصلا جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بخواد تعیین بکنه که صحبت بر چه زمینه، چه زمان و چگونه آغاز بشه نداره. راهی جز این نداره که تن بده با اون چیزی که غرب میخواد. نکاتی که غرب میخواد روی اون مذاکره کنه باید جمهوری اسلامی بپذیره و وقت راه باز میشه.
شنیدید نظر مهران براتی رو در آلمان. اما جوزف بورل همچنین گفتش که دشواری هایی وجود داره. با وجود این من فکر میکنم که این توافقنامه یک شاهکار دیپلماسیه. نظر دیگری رو بشنویم از عطا هودشتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
دولت جمهوری اسلامی که از ابتدا رسمش این بوده که فرصت سوزی بکنه، امکاناتی که بایدن در اختیار به هر حال اقداماتی که انجام داد در جهت اندکی منافع جمهوری اسلامی، اون آغاز زمانی که آمده بود در هفته های نخستین یک سری اصلاحاتی انجام داد در این رابطه، ولی دولت جمهوری اسلامی همواره و حکومت اسلامی همواره این قضیه رو به چالش کشوند و تحریکات خودش رو در منطقه خصوصا در عراق از طریق مثلا حمله به پایگاه ایالات متحده عراق و از طریق گرفتن اون به اصطلاح حمله به کشتی اسرائیلی و غیره و غیره نشون داد که نه، عقب نمی کشه، همونطور فرصت سوزی میخواد بکنه و کار مذاکره در رابطه با برجام رو همواره دچار مخاطرات جدید میکنه. و این یکی از بزرگترین مشکلاتی آنچه که در واقع سیاست کلی رو و استراتژیک رو تعیین میکنه همونطور که میبینید خود جناب خامنه ای هست. خامنه ای در آخرین گفتارش گفته که نه، اصلا ما به تحریمات که کاری نداریم. این درست برعکس اون چیزی که خواسته های برحال این جنایی هستش که خواهان مذاکره هست در حاکمیت ایران. دولت ایران چه بسا علاقمند باشه، نشانه هایی رو داده برای ادامه مذاکره، ولی خامنه ای و بیت رهبری و جناهای تندرو جهادیون افراطیون در واقع به عنوان مانع این قضیه سد راه شدند و این یکی از مشکلات بزرگی است که ایران به راحتی بتونه بازگرده به گفتگوهای مربوط به برجام. در نهایت کار جمهوری اسلامی خودش رو مجبور خواهد دید که برگرده به مذاکره. این رو میتوان از مجموعه اوضاع احوال فعلی تفسیر کرد و اینطوری فهمید که با وجود هشدارهایی که حتی بیت رهبری اعلام میکنه، ولی در مقام نخست آنچه که براشون مهمه در واقع نجات خودشونه، البته نه نجات ملت اما نجات خودشونه، و برای همین مجبور خواهند شد که روزی روزگاری اندکی زودتر اندکی دیرتر به مذاکرات بازگردند. به علاوه این که اگر دیروز میتونستن مانورهایی رو با اروپا بدن اینجا و اونجا اروپا رو بترسونن از قدرت به اصطلاح خودشون، الان دیگه اروپا هم به این سمت میاد که با آمریکا همگام بشه و به علاوه اینکه چین هم به همین شکل آنقدرها نمیتونه ادامه پشتیبانی خودش رو تضمین بکنه از جمهوری اسلامی. به لحاظ من فکر کنم در نهایت جمهوری اسلامی مجبور بشه وارد مذاکراتی بشه. خودتونم در مقام نخست گفتید که همواره این رابطه های مذاکراتی وجود داشته و امروز هم پشت پرده فکر میکنم در آینده تصریح خواهد شد.
عطا هودشتیان بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا که با ما گفتگو می‌کرد. وزیر خارجه چین در راه ایران ششم فروردین به تهران میرسه و پیش از اینکه به تهران بره گفته که اخطاری در مورد تحریم نفتی ایران از دولت بایدن دریافت نکرده. آقای وانگی پیش از اون هم در عربستان سعودی بود، با ولیعهد عربستان دیدار داشت و الان بار دیگه مسئله سند همکاری 25 ساله ایران و چین در محور توجه ها قرار گرفته. سند همکاری که 5 سال پیش وقتی که رئیس جمهوری چین با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد کلید خورد و پس از چهارمین سفر وزیر خارجه ایران به پکن به موضوعی جنجالی بدل شد، تا اونجا که طیف‌های مختلفی در موردش حرف زدن، از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران که گفت مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت بوده، تا رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران که از اون به عنوان قراردادی ننگین و خیانت به منافع ملی یاد کرد. در اینجا همراه هستیم با ژاله وفا، اقتصاددان در آلمان، تا این موضوع رو بررسی کنیم و این سفر رو ابعادش رو. خانم وفا بهتون سلام میکنم و نوروز رو تبریک میگم. فکر میکنم بد نباشه اول به این بپردازیم که این سفر در این شرایط سیاسی خاصی که به هر حال حاکم به منطقه است، روابط ایران و آمریکا، مسئله برجام و سایر مسائلی که احاطه کرده ایران رو، به ویژه فشار اقتصادی که در داخل متوجه شهروندان هست، طبقه متوسط هست، چه پیامی رو با خودش داره؟
بعد از عرض سلام و تبریک سال نو به شما و شنوندگان محترمتون، پیامی که این نو سفر داره در واقع تاکید هست بر این که نظام ولایت فقیه تصمیم گرفته به یک شبکه جهانی متصل بشه که در واقع ایران رو از نقطه نظر استراتژیک به قول خودشون در این سند، سند راهبردی، خصوصا در متن سند مشخصه در 10 مورد کاملا مهم و استراتژیک، ایران رو به یک شبکه جهانی که چین در صدد ایجادش هست متصل بکنه و به جای اینکه برای مردم ایران که همونجور که شما به درستی اشاره کردید در موقعیت متزلزل معیشتی اقتصادی قرار دادن و امیدی برای اینکه مشکلات ساختاری اقتصادی ایران حل شه و به تجربه دریافتن که از این نظام حلی، نظامی که خود بحران سازه، حل بحران رو نمیشه انتظار داشت، اکنون وابستگی بسیار عمیق‌تری به یک شبکه جهانی که چین در صدد هست به اسلام می‌پیونده و این نگرانی‌های بزرگی در مردم ایران تا اونجا که من مطالعه میکنم و اظهار نظر مردم رو ملاحظه میکنم، چه در کامنت هایی که میذارن چه در مصاحبه هایی که گهگاه باشون میشه، این نگرانی رو در مردم ایران میشه دید.
خانم وفا، این نگرانی آبشخورش کجاست؟ فکر میکنید دلیلش چیه؟ مثلا بعضی از رسانه های نزدیک به حاکمیت مثل روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسدارانه میگه که در اصل این یک، چطور بگم، توافقی بین شیر و اژدها، تیتری که روزنامه جوان انتخاب کرده بود، ولی واقعا این در کجاست؟
ببینید، اون نگرانی در این است که اولین چیزی رو که باید دقت کنه اونا که با دقت این متن در همین حدی که وارد جزئیات هم نشده، متن سند و به خصوص ویرایش آخرش رو که وزارت خارجه ایران کرده مطالعه بفرمایید، میبینید که محل تمامی این توافقات کجاست؟ ایرانه، درون ایرانه. به غیر از 2-3 مورد کوتاه که همکاری بانک‌های ایران چین هست، به غیر از 1-2 مورد کوچک که فرض کنید به اصطلاح آلاشگاه‌های ایران چین نفت ایران رو مثلا تصدیه می‌کنن، بقیه چه جاده ها و مراسلات شهرها و ارتباطات جغرافیایی زمینی دریایی هوایی، چه ارتباطات شهری، شهرهایی که انتخاب شده، چاهبهار، خرمشهر، شمال، اینا رو وصل بکنه به آسیای مرکزی، به شهر بعد از چاهبهار به پاکستان، که همه در شبکه جهانی قرار میگیره که چین مد نظرشه، چه همکاری های اطلاعاتی و چه در زمینه شبکه های به اصطلاح ارتباطاتی اینترنتی که
یعنی شما با اون گروه موافقید که این سند رو ازش به عنوان آنچه که اونها میگن ترکمانچای دوم نام میبرند، یعنی فکر میکنید واقعا این سند در اون قالب میگنجه؟ با توجه به اینکه اطلاعات زیادی هم نداریم، اما آقای ظریف هم گفته بود که برنامه همکاری ایران و چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره، اما هیچ جزئیاتی هم ندادن.
بله خب شما سوال یعنی چیزی که پیش میاد برای هر ایرانی وسندیسی این است که اگر که کاسه زیر نیم کاسه نبود، اگر که این سند سند وابستگی تمام عیار نه تنها اقتصاد ایران، کلیت چه در وجه نظامی چه در وجه صنعت نفت و گاز ایران، چه به اصطلاح سندی نبود که صدور سرمایه ها و صدور ثروت های ایران به یک شبکه جدید ابرقدرتی که میخواد تشکیل بشه نبود، چه نیازی بود که جزئیاتش به اصطلاح در اختیار مردم قرار نگیره، مردم ایران نامحرم شمرده بشن و مرتب پنهانکاری در این زمین بشه؟ اما کسانی که چون ما بعد از تجربه هستیم، ما یه دوره وابستگی به ابرقدرت آمریکا رو هم داشتیم و در شیوه استعمار و نیازمندی ها و مناسبات قدرت رو برای که یک شبکه قدرت جهانی ایجاد بشه رو که میشناسیم، از همین متن کوتاهی که در دسترس هست در 10 زمینه استراتژیک ایران رو به شکل‌های مختلف به این شبکه که چین میخواد ایجاد کنه وابسته میکنه، چه در صدور نیروهای انسانی، چه در شبکه بانکی مالی ایران رو که به این شبکه بانکی چین وابسته میکنه. شما در منطقه به خصوص به علت موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه قرار گرفته که توزیع کالاهای چینی رو بکنه در کشورهایی که در این شبکه میخوان قرار بگیرن و ایران دیگه راه پس و پیش نداره.
بله.
از این شبکه بخواد بیاد بیرون وابستگیش کار کنه از هر نقطه نظر.
بله. سپاسگزارم ژاله وفا اقتصاددان در آلمان که با ما همراه بودید و نگاهی داشتیم به مسئله سفر وانگ یی وزیر خارجه چین به تهران. بریم سراغ هومن عسکری همکارم در شبکه‌های اجتماعی که با ماست تا نگاهی بکنه به داغ‌ترین هشتگ. البته من میدونم هشتگ چیه ولی چون وقت رو نمی‌خوام دست بدیم میدیم به هومن.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد صدا درست میرسه یا نه؟
صدات خوبه، صدات کاملا شفاف و خوب، فقط تصویرتو نداریم.
بسیار عالی. خب امروز موضوعی که در شبکه، یکی از موضوعی که در واقع در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفته، ناآرامی‌های اخیر در شهر گنبد کاووس در شمال ایران هست. اعتراض‌های خیابانی که اونجا انجام شده به دلیل اون چیزی که گفته میشه محمد تجاوز یا آزار جنسی دو دختر بچه خردسال بوده اونجا، که بعد هم شایعات زیادی در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه. خب طبیعتاً برخی از اینها رو نمیشه راستی آزمایی کرد، اما گفته میشه که شخص متجاوز سپاهی بوده، در بر مبنای گزارش دیگری او سپاهی بازنشسته بوده، یا گزارش دیگری میگه که او از نیروهای مدافع حرم بوده، که بعد هم به ظاهر از سوی یا با پادرمیانی امام جمعه گنبد کاووس این شخص آزاد میشه و همین مسئله باعث میشه که آتش اعتراض ها در گنبد کاووس مشتعل بشه. کاربری نوشته که علت خروش جوانان گنبد کاووس، چرا جوانان و مردم گنبد اینگونه خشمگین با نیروهای سرکوبگر نظام درگیر شدند؟ در موقعیتی که جامعه ما قرار دارد، مردم دیگر هیچ اقدام ضد مردمی از طرف رژیم را تحمل نمی کنند. در چنین موقعیتی ترس جوانان ریخته و هر عاملی می تواند جرقه یک قیام باشد. کاربر دیگری نوشته که متهم تجاوز به دو کودک 7 و 8 ساله در گنبد کاووس با وساطت حجت الاسلام ترابی امام جمعه گنبد کاووس آزاد شده. و اما کاپریس نوشته که جمهوری اسلامی یک بار دیگر نشان داد که چقدر در برهم زدن آرامش آرامترین شهرهای ایران هم تبحر دارد. گنبد کاووس اینطور که این کاربر نوشته آنقدر آرام و دلنشین بوده همیشه که حس می کردی بخشی از کشور سوئیس است، احتمالاً به جهت بی‌طرفی و صلح و آرامشی که معمولاً گفته میشه در این کشور جریان داره. محمد هروی نوشته که اینها که سوخت‌بر نبودند که به بهانه قاچاق سرکوب بشند، اینها معترض به تجاوز به ناموس خردسالشان هستند که مورد سرکوب و پنهان کردن اعمال زشت و زننده جمهوری اسلامی قرار گرفتند. و کاربر دیگری هم نوشته که به طعنه نوشته محمد که اندر ممالک گوناگون این چنین است که اگر اتفاق خوشایندی پیش آید از صدقه سر حضرت والاها و حاکمان است و باعث و بانی تمامی اتفاقات ناگوار رعیت. و اما کاربر دیگری نوشته که متجاوز سپاهی به خواست نماینده خامنه ای یعنی امام جمعه گنبد کاووس تبرئه شد، حالا آن دو طفل معصوم میمانند و مادران افسردهشان. مردم شریف، یک لحظه، فقط یک لحظه چشمانتان را ببندید و خود را جای این دو خانواده تصور کنید. این کاربر نوشته که وای بر بی تفاوتی ما.
سپاس از تو.
تمام شد. بله.
موزیک هم آغاز شد، یعنی که داری به پایان نزدیک میشیم. از تو ممنونم هومن که با ما همراه بودی. روز خوبی داشته باشی و نوروزتون باز هم پیروز. امیدوارم لحظات خوبی به دور از کرونا داشته باشید تا مجله شامگاهی که هم رو میشنویم.